بامدادی، مجله بامدادی.
سلام و صبح بخیر. طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز شنبه 26 نویبر سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه هفته صبح است. در ابتدا اخبار تازه این ساعت را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم. نور محمد.
تشکر طاهر. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخطی خبرها. در هفتمین روز تظاهرات اعتراضی ده ها هزار نفر در میدان تحریر قاهره گردی هم آمدند. سفارت آمریکا در دوشنبه سر و صداها درباره تأسیس پایگاه نظامی پیمان ناتو در تاجیکستان را به اساس خواند. و در روسیه انتخابات ریاست جمهوری 4 مارس سال 2012 اعلام شده است. تفصیل خبرها. ده ها هزار نفر در هفتمین روز تظاهرات اعتراضی در میدان تحریر قاهره گردی هم آمدند تا به شورای ملی گذار فشار آورند که زمام حکومت را به کابینه غیر نظامی دهد. اعتراضگران از شورای نظامی می خواهند که حاکمیت را به حکومت انتقالی دهد و این حکومت رهبری را تا ماه ایون سال 2012 یعنی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر عهده بگیرد. شورای ملی گذار از ماه فوریه سال جاری از زمان برکناری حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین به مصر رهبری می کند. سفارت آمریکا در دوشنبه سر و صداها درباره تأسیس پایگاه نظامی پیمان ناتو در تاجیکستان را به اساس خواند. بعد از بازدید جنرال وینسنت بروکس، فرمانده نیروهای پیاده نظام ارتش آمریکا در دوشنبه، در مورد گفتگوهای این مقام آمریکایی با مقامات تاجیک راجع به تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در تاجیکستان سر و صداها به گردش درآمده بود. نماینده دفتر مطبوعاتی سفارت آمریکا در دوشنبه به رادیوی آزادی گفت بازدید جناب بروکس تنها جنبه شناسایی داشت و به موضوع تأسیس پایگاه نظامی هیچ ربطی ندارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز سر و صداها درباره تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در تاجیکستان را رد کرد. شیخ احمد طیب امام خطیب دانشگاه الازهر که بلندترین پیشوای سنی ها دانسته می شود، حمایت خود را از اعتراضگران میدان تحریر مصر بیان داشت و به آنها کامیابی خواست. حسن شفیع یکی از همکاران ارشد امام خطیب در میدان به تظاهر کنندگان گفت شیخ احمد طیب از شما جانبداری می کند و دعا می کند که شما به پیروزی رسید. خیرخواهی رهبری دانشگاه اسلامی الازهر به تظاهر کنندگان پدیده بی‌نظیر است، زیرا رهبری این دانشگاه را رئیس جمهور تعیین می کند و خیلی کم اتفاق می افتد که رهبری چنین دانشگاه با نفوذ بر ضد موضع‌گیری حکومت اظهار عقیده کند. در نتیجه بارش برف زیاد در گردنه شهرستان راه اوتوموبیل روی دوشنبه خوجند بسته شده است و ماشین های زیادی باربر و مسافربر در قسمت شمالی این گردنه در چنگال برف و ترمه و سردی ماندند. واسه یکی از راننده ها با رادیوی آزادی تماس گرفت و چنین گفت:
ما یه هفته بود من در همینجا خوب ایستادم. ماشین های ما حضور زیاد، ماشین بروکشان هست، مسافرکشان هست، همه اش هست.
با گفته این منبع بعضی از مسافران بیشتر از دو هفته در راه بند ماندند. در میان آنها حاجیان بازگشته از زیارت مکه و مهاجران کاری تاجیک هستند که از روسیه به خانه برمیگردند. پیران و زنان و نابالغان نیز کم نیستند. چون این به نظر می رسد که حزب حاکم روسیه به رهبری پوتین، نخست وزیر این کشور، در انتخابات پارلمانی 4 دکبر برتری کمتری را صاحب خواهد شد. در این باره یک مرکز بزرگ نظرپرسی روسیه خبر داده است. این مرکز با نام لیوادا سنتر با تکیه به نتیجه های نظرخواهی اخیر خود گفته است که حزب حاکم روسیه واحد از 450 کرسی در دومه دولتی ممکن است 253-252 کرسی به دست دارد. حالا این حزب در مجلس پایانی پارلمان روسیه 315 نماینده دارد. لیوادا سنتر پیشگویی کرده است که حزب کمونیست 94 کرسی، حزب ملتگرای LDPR ژیرینوفسکی 59 کرسی و حزب اسپراودلیوای روسیه 44 کرسی را اشغال خواهند کرد. کنستانتین رمدانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه به مطبوعات گفته است امکان جاری کردن روادید میان تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگر آسیای مرکزی امکان ندارد. وی گفته است با نظر داشت ایجاد قلمرو واحد اوروآسیا درباره جاری کردن روادید با این کشورها تنها شخصی میتواند صحبت کند که تحصیلی خوب نگرفته است. با گفته وی برای فعالیت منظم اقتصاد روسیه هر سال این کشور به 300 هزار مهاجر کاری خارجی نیاز دارد و همچنین جاری نشدن روادید با این کشورها را با مشکل دموگرافی روسیه یا کم شدن اهالی آن ارتباط داد. شماره مهاجران تاجیک در روسیه 1.5 میلیون نفر تخمین زده می شود.
تشکر. همکارم نور محمدی خالزاده بود با خبرهای تازه این ساعت. اخبار بیشتر با گزارش و عکس و ویدیو در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله شنوندگان بسیار عزیز و گرانقدر، برنامه های رادیو آزادی هستید و حالا عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. ادامه تظاهرات ده ها هزار نفر با طلب خاتمه دادن به حکومت نظامیان در مصر. مقامات رسمی میگویند در مسئله پایگاه دادن به ناتو در تاجیکستان با کسی گفتگو نکردند. شعار نوی احزاب سیاسی روسیه برای جلب دل رای دهندگان، مبارزه علیه مهاجرت کاری بر روسیه و بسته شدن یک راه مهم تاجیکستان و سختی کشیدن صدها نفر در نیمه راه. سنگتراش تاجیکی که میگوید از بیشتر شدن مزاجانش خوشحال نیست. و پیش از صحبت دایر به تحولات تاجیکستان سر میزنیم به مصری نارام که تظاهرات مردمی با طلب خاتمه دادن به حکومت نظامیان در آن کشور همچنان ادامه دارد. با وجود آنکه شورای عالی نظامی حاکم بر مصر وعده داد تا نیمه سال آینده حکومت را به دست غیر نظامیان می سپارد، اما مردم به این گذشت راضی نیست و می گوید زمام قدرت باید هر چیز زودتر از دست نظامیان به دست حکومت غیر نظامی داده شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما سلیمی ایوب زاد.
تظاهرات در میدان تحریر قاهره یک طلب دارد: حکومت حربیان کنار رود. با وجود به کرسی سروزیری دعوت شدن کمال جنزوری که تجربه سروری کشور را دارد، شورای نظامی مصر گفته است جنزوری زیر اطاعت این شورا عمل خواهد کرد و در اولین فرصت سرپیچی برکنار خواهد شد. ناراضیان بر این که دیگر نباید به گشت های سیاسی حربیان باور کنند و یک حکومت موقت غیر نظامی تا برگزاری انتخابات ایون سال آینده کشور را اداره نماید. برخی از تظاهر کنندگان پرچم های مصر در دست داشتند و برخی دیگر شعار آن را که مردم حکومت ملکی می خواهند نه حربی. یکی از میدان نشینان با نام محمد الاشری می گوید:
من میخواهم از نیروهای سیاسی که ما را دل سرد کردن بپرسم آیا شما حیات ما را برای قدرت به فروش گذاشته اید؟
تظاهر کننده دیگر میگوید تا طلب آنها برآورده نشود مردم میدان را ترک نخواهند کرد. این دیگر مسئله ننگ و ناموس است، میافزاید او. گرد هم آمدگان خبری به مقام سروزیر تعیین شدن کمال جنزوری را که در سالهای 1990 در زمان حسنی مبارک 3 سال سروزیر مصر بود خوش نپذیرفتند. آنها میگویند سروزیر 78 ساله به هیچ وجه از جوانان مملکت نمایندگی کردن نمیتواند و نیز از محفل رئیس جمهوری پیشین حسنی مبارک است. جنزوری تحصیل کرده آمریکا در سالهای 1996 تا 1999 سروزیر بود، اما بعد از برکناریش از رژیم مبارک فاصله گرفت و از منتقدان حکومت به شمار می رفت. شورای حربی در حال او را به این مقام تعیین کرد که بعد از خشونت ها در چند شهر مصر و هلاکت تظاهر کنندگان سروزیر پیشین اسام شرف استعفا داد. وزارت بهداشت مصر می گوید در این ناآرامی ها 41 نفر کشته شده اند. 36 نفر آنها در میدان تحریر به هلاکت رسیدند. شورای نظامی در رابطه به مرگ معترضان عذرخواهی کرد و به خانواده قربانیان کمک فرستاد، اما تظاهر کنندگان در تحریر سنگرها بنا کردند و تصمیم گرفتند گرد همایی را تا رسیدن به اهداف خیش ادامه دهند.
ادامه تظاهرات در شهر قاهره پایتخت مصر با طلب هر چیز زودتر به دست غیر نظامیان سپردن قدرت. بعد یک آگهی کوتاه می رویم به تاجیکستان.
با توجه شنونده های رادیوی آزادی،
سر از 29 نویبر یکی از موج های رادیوی آزادی تغییر خواهد یافت.
آنهایی که برنامه های شامگاهی را از ساعت 20 تا 21 روی موج 7260 میشنیدند،
اکنون لطفاً به موج 94.45 روی آورند.
برنامه های رادیوی آزادی در محوره های
پاکبرد، ایشاسات، یمال و در تارنمای آزادی قابل دسترسی هستند.
سفارت آمریکا در تاجیکستان گزارش‌ها آید به تلاش‌های ایالات متحده برای تأسیس پایگاه نظامی ناتو در قلمرو تاجیکستان را به اساس خواند. به دنبال سفر ژنرال لیتنانت وینسنت بروکس، فرمانده نیروهای پیاده نظامی ارتش آمریکا، به دوشنبه تعدادی از رسانه‌ها گفتند که در ملاقات‌های این فرمانده با مقامات تاجیکستان شاید مسئله تأسیس پایگاه در تاجیکستان بررسی می‌شود. اما مسئولان سفارت آمریکا در دوشنبه و وزارت دفاع تاجیکستان چنین گزارش‌ها را رد کردند. همکارم خورشید همدم در این باره گزارش دارد از دوشنبه.
سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر دوشنبه میگوید هدف از سفر ژنرال آمریکایی به تاجیکستان نه تأسیس پایگاه ناتو، بلکه آشنایی کلی با اوضاع بوده است. دیمیان وامپلر، نماینده رسمی دفتر مطبوعات سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان، تایید کرد که ژنرال لیتنان وینسنت بروکس با تاریخ 20 و 21 نوامبر از تاجیکستان دیدن کرد و با نمایندگان مقامات این کشور دیدار و گفتگو داشت. اما جناب وامپلر ادعای رسانه‌های روسی را که گویا ضمن مذاکرات ژنرال آمریکایی با مقامات تاجیکستان موضوع تأسیس پایگاه ناتو در قلمرو تاجیکستان مطرح شده است رد کرد و گفت
این نخستین دیدار ژنرال لیتنانت وینتس بروکس از تاجیکستان بود. وی به تاجیکستان نه به خاطر بررسی مسئله مربوط به تأسیس پایگاه نظامی آمده بود، بلکه سفر ژنرال بروکس جنبه آشنایی داشت تا با نمایندگان مقامات تاجیک دیدار کند، زیرا ژنرال وینتس بروکس فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا در آسیای مرکزی است و تاجیکستان از منطقه های تحت مسئولیت وی محسوب می شود.
رسانه روسی ارگومنت رو به نقل از منابع دیپلماتی و نظامی روسیه نوشته است که در دوشنبه مشورت های گسترده با نمایندگان فرماندهی مرکزی آمریکا در آسیای مرکزی جریان دارد و هدف این مذاکرات با نوشته رسانه کاملا مخفی تأسیس پایگاه نظامی ناتو در تاجیکستان است. این منبع افزوده است که حالا تمام تلاش نمایندگان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا به آن روانه شده است که رهبریت تاجیکستان را متقی سازند تا نظامیان روس را از قلمروش بیرون کند. اما مقامات و مسئولان تاجیکستان نیز چنین ادعاها را رد کردند. فریدون محمدعلی، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های نظامی و نظامی فنی تاجیکستان با کشورهای دیگر منطقه و جهان تنها در سطح رهبریت وزارت منظور شیرعلی خیرالله وزیر دفاع بحث و بررسی می‌شود. این در حالی است که به گفته جناب محمدعلی، ژنرال لیتنان شیرعلی خیرالله هنگام سفر وینتس بروکس به تاجیکستان در سفری کاری در بلاروس بود.
در جریان سفری نماینده نظامی ایالات متحده آمریکا، رهبریت وزارت مدافع تاجیکستان شیرعلی خیرالله از تاریخ خود از سنه 21 نوامبر در سفری 3 روزه کاری در جمهوری بلاروس بودند. سفری آنها تا امروز علاقه ادامه دارد و خود انجام می‌رسد روز نزدیک و گزارش کردند که هیچ گونه ملاقات با نماینده رهبریت نظامی تاجیکستان با نماینده آمریکا صورت نگرفته است.
رسانه‌های روسی به جزئیات نخستین دیدار ژنرال وینتس بروکس در حال پرداختند که از این سفر حدود 4 روز میگذرد و این خبر با تکیه به منابع نظامی و دیپلماتیک روسیه در شرایط حساس مناسبات تاجیکستان با روسیه پس از قضیه رهایی خلبان‌ها اتفاق می‌افتد که برخی از تحلیلگران جزئی حمله اطلاعاتی توسط رسانه‌های روسی چیز بیش نمی‌دانند. افزون بر این، رجب میرزا، تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیک، حمله اخیر را تحریض شده می‌پندارد و می‌گوید
من فکر می‌کنم که این به سفری دیگری وزیری مدافع تاجیکستان ارتباط می‌گیرد که همین شب روزها در میز قرار دارد و با جانب روسیه هم با همتای روسی خود جناب شیرعلی خیرالله ملاقات داشت و شاید این پس از گفتگوی نچندان برای جانب روسیه راحت یا گفتگویی که به منفعت اونها نبود، پس از اون انا همین اطلاعی قبلی را گرفتند، یعنی میشود گفت که حمله اطلاعاتی خشونا ادامه دادند.
در بیش از 2 هفته اخیر بعد دنبال محکوم به 8.5 سالی زندان شدن ولادیمیر صدونیچی و اندری رودنکو، خلبان‌های روس و استونی شرکت رالکان، توسط دادگاه قرغان‌تپه، جامعه روسیه و علل خصوص رسانه‌های این کشور حمله اطلاعاتی را علیه تاجیکستان براه ماندند که شاید در گذشته سابقا نداشته است. همکنون با آنکه دادگاه تجدید نظر حکم آنها را سبک و آنها را از تالار دادگاه آزاد کرد، هنوز هم این گونه حمله‌ها توسط مسئولان علایده روسیه ادامه دارد و تحلیلگران می‌گویند با احتمال زیاد فشار بالای تاجیکستان ممکن است تا زمانی کاملا سفید کردن این خلبان‌ها ادامه کند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و بعد یک آگاهی کوتاه می‌رویم به روسیه و در باره همین موضوع صحبت می‌کنیم.
شما
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
با وجود فرونشستن آتش ماجرای تاجیکستان و روسیه بر سر قضیه خلبان‌های روس که در تاجیکستان از زندانی و سپس رها شدند، این موضوع و همچنین مسئله مهاجران در معرکه انتخاباتی روسیه ظاهرا به یک ابزار خوب برای به دست آوردن دل رای دهندگان تبدیل شده است. انتخابات پارلمانی روسیه روز 4 دکامبر برگزار می‌شود. با گفته ناظران، اگرچه روس‌های اخیر در مطبوعات روسیه شعارهای ضد تاجیکی و مهاجرت غیرقانونی کمتر به گوش می‌رسد، اما احزاب سیاسی همچنان از این فرصت مساعد برای به دست آوردن سرمایه سیاسی استفاده می کنند. ناتالیا یودینا، کارشناس مرکزی سابا، یک سازمان معتبر مدافع حقوق در روسیه، بر رادیو آزادی گفت قضیه خلبان های روس از جمله به بالاتر بردن آبروی حزب حاکم روسیه کمک کرده است.
سیاستمداران روسیه خواستند با یک تیر دو نشان بزنند، یعنی به مردم داخل نشان بدهند که ما مسئله مهاجران را حل میکنیم و زور هستیم. حکومت روسیه بسیار خواست به شهروندانش نیروی خود را نشان دهد که ما سختگیر هستیم و میتوانیم پاسخی سزاوار دهیم. شاید از این کار یک سرمایه سیاسی به دست آوردند، ولی هدف اصلی نشان دادن نیرو بود.
سیمیون چرنی، کارشناس مرکز مدافع حقوق انسان در مسکو، نیز میگوید نه همه احزاب روسیه بلکه چندی از آنها ملتگرایی و مسئله مهاجران را برای راه یافتن به پارلمان روسیه استفاده می کنند.
حزب لیبرال دموکرات روسیه موضوع ملتگرایی را بسیار فعالانه استفاده می کند و این موضوع مرکزی در کارزار انتخاباتی آنهاست. اگرچه بعضاً تلاش می کند که از مسئله ملتگرایی فاصله بگیرد و می گوید هدف آنها بالا بردن حس شهروندی است، اما در واقع شعارهای ملتگرایانه آنها درشت و زیدی اقلیت هاست که از جمله در شعارهای زیدی مهاجران معلوم می شود. در جای دوم حزب کمونیست روسیه است که آن هم کوشش دارد با ملتگرایی بازی کند، ولی با کمونیست ها این چیز میسر نمی شود، زیرا میدان از آنها نیست. از طرف حزب روسیه با عدالت نیز مسئله مهاجران به حد دامن زده می شود.
ناتالیا یودینا میگوید دولت روسیه از ترس حادثه های میدان منش در اول همین سال که تندتر شدن ملتگرایان در کشور را نشان داد، استفاده از شعارهای ملتگرایی و ورود احزاب ملتگرای افراطی به دومای دولتی را ممنوع کرد، اما تلاشهایش بی‌نتیجه بودند. با گفته مصاحبانم، روسیه کشور گوناگون ملت و مهاجرپذیر از کشورهای شوروی سابق است و خود طی سالهای اخیر شاهد اوج گرفتن بیگانه ستیزی شده است و استفاده از شعارهای ملتگرایانه و مهاجر بدبینی می تواند به ضرر خود روسیه انجام شود. ناتالیا یودینا می افزاید
ماجرای خلبان‌ها و مهاجران البته به نفع ملتگرایان افراطی است. اکثریت شهروندان روسیه عضو حزب نیستند، ولی به حد اندیشه‌های بیگانه ستیزه دارند و حالا می‌بینند که دولت هم مثل آنها فکر می‌کند و از این سبب به گروه‌های ملتگرا رو می‌آورند. حکومت حق دارد که سیاست سختگیرانه مهاجرتی را عملی کند، ولی باید شرح دهد که چرا این سیاست باید سختگیرانه باشد. اما این سیاست نباید در قبال فقط یک اقلیت صورت بگیرد.
سیمیون چرنی، کارشناس مرکز مدافع حقوق انسان در مسکو، میگوید با خاتمه ماجرا بر سر قضیه خلبان‌های روس، اگرچه آتش معرکه اخیری به قبل او احتیاطکارانه مطبوعاتی علیه تاجیکستان و مهاجران تاجیک به تدریج فرو می‌نشیند، اما این معرکه کار خود را کرد.
واضح است که بیگانه ستیزی در روسیه باز هم اوج میگیرد که این پیامد اصلی همان معرکه است. بیگانه ستیزی زیاد که مانع رضایت ملی است، در کوچه ها حمله ها زیاد میشوند.
ناتالیا یودینا میگوید اگر در معرکه هدف یک اقلیت باشد، هم اقلیت های دیگر هم از آن امین نخواهند ماند و از جمله اقلیت های ملی خودی روسیه که بسیار زیادند و مشکلشان هم کم نیست. برنامه های رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
بیشتر از یک هفته است که در دو سمت یکی از راه‌های اصلی و یا شاهرگ‌های تاجیکستان صدها نفر درماندند و در این روزهای سرد اذیت می‌کشند. راهی گردنه شهرستان که مرکزی تاجیکستان را به شمال می‌پیوندد، بر اثر برف زیاد کس ناگذر شده است و مردم زیادی در دو طرفی راه با مشکلات زیادشان تنها ماندند. در این باره گزارش داریم از همکارم در دوشنبه، عبدالقیوم قیومزاد.
بیش از یک هفته است که گردنه شهرستان بر اثر برف و ترمه بسته بوده. این نه تنها باعث مشقت مسافران بلکه قطع انتقال مال و کالا به دو طرف شده است. واسه یک راننده ماشین مسافربر میگوید این همه مدت با پنج همراهش در سمت شمالی گردنه درون ماشین زندگی میکند و منتظر باز شدن راه است.
ما یک هفته بود من در همین جا خواب سوویم که ما شماره مدت دارن این ماشین های ماشین زیاد حساس از جو ماشین بورکاشان هست، مسافر کشان هست، همان جهان خیر همان است. نون خورد خوراک اشو به همون وایس خود مردم از همون چایخونه قزای رو جای خوب بعضن در از ماشین بعضن در چایخونه ها هر کس که خیر خوب تو خیزا اون بعضی ما هم سوار شدن گفتن که ما در 12 روز شده دارم جو.
در میان مسافران گرمانده پیر و جوان و زن و کودکان نیز هستند، از جمله مهاجران کره از روسیه بازگشته و شماره از حاجیان که بعد چند روزی انتظاری میخواهند دوباره به شهر خوجند برگشته با راه آهن به دوشنبه و از آنجا توسط گردنه انزا به منزل رسند. رحیم بردی بردیوف یک نفر از خبرنگاران نشریه محلی که چندی از حاجی ها را همراهی میکرده است گفت برای آنها با پاییزد بلیت خریده است.
اینی با پنج روز شدند، من اینجا آمده حاجی های بودم دو روز پیش تاگه پیرواز شهرستان اونجا رفتیم، اونجا تماما روز شد با بالیده شده است و افشه راه نیست. بالانگی ماندگی 4-5 روز پیش ماندگی ها ترامده نتانسته.
حرکت در گردنه شهرستان در هر فصل سرما قطع می شود، ولی شاهدان حال می گویند این نوبت بسته شدن راه بسیار طول کشیده و به حمل و نقل مال و کالا و محصولات نیز اثری منفی گذاشته است. بر پایه آمار رسمی بیش از 90% گردش کالا در تاجیکستان توسط راه های زمینی صورت می گیرد. اما ظفر میرباشیف سردار شعبه حالت های فوق‌العاده ناحیه عینی گفت که اگرچه طبیعت یک گناهگار اصلی قطع حرکت در گردنه شهرستان است، از سوی دیگر عیب راننده های ماشین های باربر نیز هست که ریجه مقرر شده حرکت را رعایت نمی کنند و براه برآمده مانع کارهای پاکاری و راهسازی می شوند.
شب باید بودکو میکنن، سهری بود تازه میکنن، ماشین رو سر میتین، مفروض بود در میمونن ماشین رو یک ویرس به راه نمیتین، خیلی وجه ماشین رو خطاشون پرابلم میکنن، خطاشون زطور میکنن. دین او برف زد که 30 سانتیمتر برف زد بود.
راه گردنه شهرستان تنها راه زمینی است که قسمت های جنوب و مرکز تاجیکستان را با شمال و وادی زرافشان پیوست میکند. به دنبال جاری کردن نظام روادید میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2000 این راه به یک راه مهم استراتژی تبدیل شده. دولت تلاش دارد با ساختمان نقب حرکت منظم در آن را برای 4 فصل سال تامین سازد. حالا با سرمایه گذاری دولت چین در این گردنه ساختمان نقب ادامه دارد و انتظار می رود که سال 2012 به انجام رسد، ولی این خبر مسافران حالو در دو طرف گردنه را خرسند نخواهد کرد. مسافرانی که هر روز دعا می کنند که راه هرچی زودتر باز شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بند ماندن 100 نفر در دو طرف گردنه شهرستان که شمال تاجیکستان را با مرکز آن می پیوندد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
در تاجیکستان میزاجان سنگ تراشان وقتهای اخیر بیشتر شدن، شاید بعضی ها بگویند که خوب است چون سنگ تراشی در واقع هنری زیباست، ولی خود این سنگ تراشان میگویند از آن که میزاجانشان زیاد شدن خوشحال نیستند، زیرا میزاجانشان اکثرا به آنها تهیه سنگی سری مزار را فرمایش میدهند. میرزا نبی خالق زاد گزارش میدهد.
استاد سنگتراش امید ولیف که در نزد دکانش ده ها تخت سنگ خرد و بزرگ با نام و نسب زیاد قطار چیده شدند میگوید هرچند فرمایش زیاد به سود اوست اما از حک کردن نام ها و مصرع های دلخون کننده واقعا خسته شده است. به عقیده او سالهای اخیر طلبات مردم به سنگ مزار به مراتب بیشتر شده است. همصحبت ما می افزاید که اگر یکی از سبب های فرمایش سنگ تلاش نزدیکان به گم نکردن محل دفن شخص عزیز خیش باشد، سبب دیگر این افزایش فوت مردم است. این هم در حال است که اگر استا امید تنها سنگ تراش محل یک چنار بود، حالا در اینجا چهار مرکز حکاکی سنگ مزار و کارخانه سنگ تراشی باز شده است. تعداد چنین مرکزها در شهر دوشنبه نیز افزوده است و قریب در همه آنها برای فرمایش سنگ مزار نوبت وجود دارد. احتمال این هم هست که برخی از آدمان با گذشت سالها برای منزل آخرت نزدیکان خود سنگ فرمایش می‌دهند، اما در پژوهشگاه حفظ اجتماعی نزد وزارت کار تاجیکستان حدس افزایش مرگ و میر شهروندان را تصدیق می‌کنند. چنانچه اگر در سال 2009 شماره ففتیده‌ها به 3854 نفر برابر باشد، در سال گذشته این رقم به 31937 نفر رسیده است. ضمناً این اطلاع را آژانس آمار نزد رئیس جمهوری تاجیکستان نیز تصدیق می کند. سعادت باهیرو و معاون رئیس پژوهشگاه حفظ اجتماعی وزارت کار تاجیکستان در رابطه به این می گوید
اگر از سال 2005 به این طرف را به حساب گیریم، میزان مرگ و میر در ما رو به بالا می رود و در سال روان هم مرگ و میر افزایش می یابد. می دانید سبب های این پیش از همه به بیماری ها ربط دارد، بیکاری، معاش ناچیز و غیره.
در همین حال معتبر رشتی رئیس یکی از سازمان‌های اجتماعی غیر دولتی تاجیکستان میگوید که افزایش میزان مرگ و میر در تاجیکستان خبری نو نیست و یکی از سبب‌های اصلی فروپاشیدن نظام بهداشت و حفظ اجتماعی است.
سبب اساسی این بدی اجتماعیات ما است، اقتصادیات ما است، چون که مردم دسترسی ندارن. زندگی میدونیم که روز تا روز داره صف مهاجران مهنتی زیاد میشه، روز تا روز داره بیکاری میافزاید. آدما شاید فرصتی تبابت ندارن، چون که قیمتی داروها، قیمتی مثلا بیمارخانه ها، دسترس کردن و توانستن این داروهایی که برای انسان لازم است.
در همان روز ملاقات ما با استاد سنگتراش، معاون وزیر تندرستی تاجیکستان صاحب نظر رحمانوف در یک کنفرانس بین المللی در شهر دوشنبه گفت که در سال گذشته در تاجیکستان 32,000 نفر ففتیده و 16,000 نفری آنها بر اثر بیماری دل جان دادند. در بین مردم هزل گردان است که سالهای اخیر درآمد گورکاوهای قبرستان افزوده است، اما استاد سنگتراش امید ولیف میگوید از شکوفایی کار دوکانش چندان خرسند هم نیست، بلکه در پی ثواب میگردد. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و این گزارش بخش دوم مجله بامدادی را به پایان رساند. لحظه بعد برنامه آینده ساز است. با رادیو آزادی بمانید.
اشکم ولی با پای عزیزان چکیدم، بارم ولی بسای گل آرمیدم، با یاد رنگ و بوی تو چون نوشت سا سربگریبان کشیدم دوست یارم
رادیو یوزر